ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد شنبه 23 اسفند 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با مشروع خبرها همراه میشیم، همکارم مرداد قاسم‌فر، و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
نزدیک به 40 سازمان و نهاد بین‌المللی و ایرانی فعال در زمینه حقوق بشر در نامه‌ای از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر ایران را تمدید کنند. در این نامه آمده است تمدید این مأموریت با توجه به تداوم گسترده و تحریزی شده نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ایران با مسئولیت کامل از مجازات امری ضروری و حیاتی است. در نامه نزدیک به 40 سازمان و نهاد بین‌المللی و ایرانی به نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه در دادگاه‌های ایران اشاره شده که صدها حکم مرگ، مجازات‌های بدنی و حبس‌های طولانی مدت از نتایج بارز آن است. بر اساس داده‌های این نامه، ایران دومین کشور جهان پس از چین از حیث شمار اعدام شدگان است. بر اساس گزارش‌ها، در سال 2020 میلادی بیش از 240 تن در ایران اعدام شدند. تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی را به همراه لوجین الهزلول فعال حقوق بشر عربستانی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کردند. این نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های این دو زن می‌گویند اعطای جایزه صلح نوبل به آنها نشان خواهد داد که تأکید بر احترام به حقوق زنان فراتر از خطوط دین و سیاست است که خاورمیانه را از هم جدا کرده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی مهر ماه گذشته از زندان آزاد شد. او سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که پیشتر با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کارزار لغو اعدام به تحمل 16 سال حبس محکوم شده بود. لوجین الهزلول نیز در عربستان سعودی مدتی در زندان بود و به تازگی آزاد شده است. خانم الهزلول از جمله زنانی بود که برای دستیابی به حق رانندگی زنان و رفع حق حاکمیت مردان بر زنان تلاش می‌کرد. این قوانین در دو سال اخیر تغییر کردند، اما برخی فعالان این حوزه همچنان در زندان هستند. تاکنون یک زن ایرانی، شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر، جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. برندگان جوایز نوبل پاییز آینده اعلام خواهند شد. تیم لندر کینگ نماینده ویژه آمریکا در امور یمن پس از سفر به این کشور و گفتگو با طرف‌های درگیر گفت طرح آتش‌بس ارائه شده، اما اولویت شبه نظامیان حوثی ادامه جنگ است. نماینده ویژه آمریکا در امور یمن که روز جمعه در شورای آتلانتیک سخن می‌گفت افزود در صورت آمادگی حوثی‌ها برای گفتگو بیدرنگ به یمن باز خواهد گشت تا تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور را از سر بگیرد. جنگ داخلی یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی یاد می‌شود 6 سال پیش آغاز شد. بر اساس آمار سازمان ملل حدود 80% از مردم یمن نیازمند کمک‌های بشردوستانه و 400 هزار کودک یمنی زیر 5 سال هم دچار سوء تغذیه هستند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای میزبانان رقابت‌های دور اول مقدماتی جام جهانی قطر را اعلام کرد. مسابقات باقی مانده از دور اول گروه سوم در مرحله مقدماتی جام جهانی قطر که تیم ملی ایران در آن حضور دارد در خرداد ماه در بحرین برگزار خواهد شد. ایران به دنبال میزبانی این رقابت‌ها بود اما از میزبانی مسابقات محروم شد. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در این باره گفت اعطای میزبانی بازی‌های مقدماتی تیم ملی ایران برای جام جهانی 2022 میلادی به بحرین به توصیف او حاصل تبانی فوتبال جهان و آسیاست. گروه سوم مرحله مقدماتی جام جهانی قطر شامل تیم‌های ملی هنگ کنگ، کامبوج، بحرین، ایران و عراق است. و هزاران تن روز جمعه در خیابان‌های مرکزی پایتخت لبنان تظاهرات و علیه بحران اقتصادی در این کشور اعتراض کردند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار تشکیل دولتی جدید در لبنان شدند. بحران اقتصادی کنونی لبنان که از بیش از یک سال پیش آغاز شده تا کنون بیش از 85% از ارزش پول ملی را کاسته و مردم این کشور را به شدت در تنگنا و در آستانه گرسنگی قرار داده است. لبنان از زمان انفجار 14 مرداد ماه در بندر بیروت که مرگ دست کم 200 تن و استعفای حسن دیاب از نخست وزیری را در پی داشت، دولت دائمی نداشته است. چند وزیر دولت هفته گذشته نسبت به وخامت اوضاع امنیتی و مالی لبنان هشدار دادند و در این ارتباط وزیر نیرو نسبت به از کار افتادن نیروگاه‌های برق و در نتیجه خاموشی سراسری تا کمتر از 20 روز دیگر اعلام خطر کرده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرتضی قاسم‌فر شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. نرگس محمدی از سوی شماری از نمایندگان پارلمان نروژ برای دریافت جایزه نوبل پیشنهاد شد.
اینکه ایشون رو کاندید کردن برای جایزه نوبل صلح نشان از فعالیت‌های مداوم برای پیشبرد حقوق بشر در ایران داره.
حمایت روسیه از طالبان در دولت آینده افغانستان. و ناخشنودی مقامات ورزشی ایران از میزبانی بحرین در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی را به همراه لوجین الهزلول فعال حقوق بشر عربستانی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کردند. این نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های این دو زن می‌گویند اعطای جایزه صلح نوبل به آنها نشان خواهد داد که تأکید بر احترام بر حقوق زنان فراتر از خطوط دین و سیاست است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی مهر ماه گذشته از زندان آزاد شد. او سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که پیشتر با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کارزار لغو اعدام به تحمل 16 سال حبس محکوم شده بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با خانم عبادی، شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، و ارزیابی او را در مورد این پیشنهاد شماری از نمایندگان پارلمان نروژ پرسیدم.
اینکه ایشون رو کاندید کردن برای جایزه نوبل صلح نشان از فعالیت‌های مداوم و مستمر ایشان برای دموکراسی و پیشبرد حقوق بشر در ایران داره. خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشره و من حدود 20 ساله که در کانون مدافعان حقوق بشر ایشون رو می‌بینم، میشناسم و میدانم که چقدر دلسوزانه و فداکارانه برای پیشبرد حقوق بشر در ایران فعالیت میکنند. سالها زندان رو تحمل کرده و الان هم با وجود اینکه یک پرونده باز داره، ولی هم میبینید که با چه شهامتی از حقوق مردم دفاع میکنه و من امیدوارم که در انتخاب نهایی ایشون برنده بشن که واقعا لیاقتش رو هم داره.
خانم عبادی، در مرحله پایانی انتخاب برنده جایزه صلح نوبل معمولا چه اقداماتی صورت میگیره؟ مبنا چه هست و نحوه تصمیم گیری چطور صورت میگیره؟
ببینید، هر سال تعداد زیادی کاندید میشن، پرونده های اینا بررسی میشه و یک شورت لیست تهیه میشه. اون شورت لیست رو معمولا در هفته آخر اطلاع رسانه ها میرسونن. معمولا 3-4 نفر وارد شورت‌لیست میشن و بعد برنده نهایی انتخاب میشه. بنابراین در این مرحله که ایشون پیشنهاد شدن، امیدوارم که با بررسی هایی که میشه متوجه صلاحیت و اهمیت کار ایشان بشن و وارد شورت‌لیست و از آنجا وارد به عنوان برنده نهایی انتخاب بشن که استحقاقش رو دارن. گفتم ایشون 20 ساله که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکنن، الان هم سخنگو هستن.
خانم عبادی، چطور شده که الان نمایندگان پارلمان نروژ در رابطه با خانم محمدی و فعال عربستانی لوجین الهزلول پیش قدم شدن که به عنوان نامزدان نوبل معرفی بشند؟
خیلی ساده است. افرادی رو که در سخت‌ترین شرایط تلاش میکنن برای بهبود شرایط حقوق بشر انتخاب شدن. هم شرایط ایران بده، هم شرایط عربستان. و در این شرایط بسیار دشوار، خب خیلی طبیعی است که خانم محمدی که چهره ممتازی است برای پیشبرد حقوق بشر در ایران انتخاب بشه.
خانم عبادی، در صورت برنده شدن نرگس محمدی یا حتی لوجین الحجلول فعال حقوق بشر عربستانی، دریافت جایزه نوبل چه تأثیری بر جوامع ایران و عربستان و یا حتی منطقه خواهد داشت؟
دادن هر جایزه علاوه بر تشویق فرد برنده، در حقیقت نورافکن انداختن بر روی موضوعی است که فرد فعالیت میکنه. خانم محمدی برای حقوق بشر و دموکراسی از سالها قبل و حتی از زمان دانشجویی داشت فعالیت میکرد. بنابراین تأثیرش در ایران این خواهد بود که دنیا متوجه تلاش کنشگران دموکراسی در ایران است و برای تلاش اونها ارزش قائله و این باعث نیروی بیشتر به این جنبش دموکراسی خواهد شد.
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و وکیل پیشین دادگستری در لندن بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما سپیده قلیان، فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت‌تپه به 5 سال حبس محکوم شده، روز چهارشنبه 20 اسفند به زندان بوشهر تبعید شد. خانم قلیان از اول تیر ماه در زندان اوین به سر می برد و مسئولان قضایی و سازمان زندان ها هیچ توضیحی درباره تبعید او به زندان بوشهر ندادند. اما این تنها مورد تبعید یک زندانی سیاسی در ماه های اخیر نیست. در همین زمینه همکارم مهرداد قاسم‌فر با مهدی گلرو فعال حقوق بشر گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
به نظر میرسه که با توجه به این که در طی یک سال اخیر احکام زندان برای زنان افزایش پیدا کرده و در ابتدا با تبعید به قرچک شروع شد این تبعیدها، که در واقع من فکر میکنم که افکارسنجی میخواد صورت بگیره که آیا اهمیتی داره برای افکار عمومی این تبعید یا نه، اما متاسفانه میبینیم که بسیاری با عنوان انتقال به زندان دیگه از این نام میبرن که من همینجا به نظرم میاد که به هر حال به عنوان زندانی که بارها و بارها تبعید زندانی ها رو دیدم، وظیفه‌مه که بگم که انتقال زندانی کلمه خوبی نیستش و تبعید به خاطر شکنجه بیشتر، فشار بیشتر بر زندانی و بر خانواده کلمه مناسب‌تری میتونه باشه. علاوه بر اینکه خود زندانی به لحاظ روحی تحت فشار بسیار جدی قرار میگیره به خاطر اینکه تلاش کرده توی محیطی که محیط زندان بوده خودش رو تطبیق بده با شرایط زندان، متاسفانه خانواده هم تحت فشار قرار میگیرن به خاطر اینکه مجبور هستن هر بار برای ملاقات مسیر صعب العبوری رو برن. بجز خانم قلیان، مریم اکبری، سپیده فرهان و در زندان قرچک سبا کردافشاری و بسیاری دیگه، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی که به زندان آمل تبعید شده، همه اینها برای اینه که نشون بده که برای سرکوب هیچ حربه‌ای رو زمین نمیذاره و از همه ابزارهای ممکن برای سرکوب زنانی که کنشگری رو در زندان هم ادامه میدن استفاده میکنه.
اشاره کردید به تأثیرات روانی که این جور تبعیدها بر زندانی خواهد گذاشت. به طور مشخص یکم توضیح بدید چه تأثیری بر حال تفاوت زندانها یا در ادامه حکمشون از این زندان به اون زندان، چه تأثیری به طور مشخص بر این زندانی ها خواهد گذاشت؟
من برای این که این تفاوت برای کسانی که همچین تجربه هایی رو ندارن کاملا ملموس بشه، میخوام همه تصور اینو بکنن که به یک باره صداشون میکنن دم در منزلشون و بدون اینکه به اونها اجازه بدن که دوباره وارد خونشون بشن، محل زندگی اونها رو عوض میکنن. این ساده ترین مثال میتونه باشه برای اینکه یک زندانی بدون اینکه خودش اطلاع داشته باشه زندانش تغییر بکنه، محل اقامتش، محلی که در در واقع داره محکومیتش رو میگذرونه تغییر بکنه و هم دوچار یک شوکی میشه که به نظر من با توجه به اینکه بسیاری رو دیدم که در زندان این تجربه رو داشتن، به لحاظ شوک روانی همسان هست با شوک لحظه بازداشت این تغییری که اتفاق میفته و اینکه به هر حال توی یه زندانی با کسانی آشنا شده، چیزهایی رو مهیا کرده، خانواده‌اش براش وسایلی رو فرستادن، کتابی رو فرستادن، خریدی کرده و یک بار همه اونها رو از دست میده و دوباره برمیگرده به یک محیط ناشناخته‌ای که درش دوباره این عدم امنیت به حد اکثر خودش میرسه و شاید زمان خیلی زیادی نیاز باشه که توی یه زندان دیگه، به ویژه که خب این زندان ممکنه که با زندانی‌های عادی باشه، که تمام این زندان‌هایی که نام بردم با زندانی‌های عادی هست، یعنی در زندان اوین زنان با زندانیان سیاسی هستن، ولی در زندان‌های دیگه در ایران زنان زندانی سیاسی با زندانی‌های جرایم عادی مجبور هستن که حبسشون رو بگذرونن به خاطر اینکه اصل تفکیک جرایم رعایت نمیشه در زندان‌های جمهوری اسلامی و این میتونه باز فشار رو مضاعف بکنه.
هدف اصلی از این کار چی هست؟ آیا واقعا فقط فشار روی خود زندانی هاست یا اهداف دیگری هم قوه قضایی نیروی امنیتی در دست دارن موقعی که چنین سیاستی رو اعمال میکنن؟
من فکر میکنم سه هدف کلی میشه برای این در نظر گرفت. یکی اینکه خود زندانی که تلاش کرده در این مدتی که از محکومیتش گذشته کنشگری رو حفظ بکنه، از داخل نامه زندان بفرسته، در واقع از داخل زندان نامه‌هایی رو بفرسته بیرون در موقعیت‌های مختلف یا تحسن داشته باشه، این پیغامو میده که دیگه اون زندانی در واقع با این فشار بیشتر نتونه که این کنشگری رو ادامه بده. به سایر زندانی‌ها این پیام رو میده که اگر که در سکوت زندانشون رو نگذرونن، با اونها هم شرایط بدتری براشون اتفاق میفته و در واقع زندان بودن اونها بدترین وضعیت نیستش و میتونه شرایط بدتری براشون تصور بشه. و تاثیر سوم میتونه در مورد کسانی باشه که خارج از زندان هستن و به کنشگری مشغول هستن و دارن تلاش میکنن، که به اونها این پیام رو بده که هزینه هر روز میتونه براشون بیشتر بشه و تاوان سنگینی رو باید بدن.
مهدی گلرو، فعال حقوق بشر در سوئد بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
نقطه مشترک همه ماست، همه ماهایی که نه نفعی در جمهوری اسلامی داریم و نه فکر ناسالمی داریم. من تحسین میکنم مبتکر این ایده رو که پویش و این تلاش رو راه انداخته، به خاطر اینکه اینجا جایی هستش که همه ما مثل هم فکر میکنیم، همه ما با هر گرایش و تفکر و سلیقه‌ای مسلماً موافق ادامه جمهوری اسلامی نیستیم، به خاطر اینکه این حکومت و این ایدئولوژی هستش که کشور ما رو به این روز انداخته، کشوری که شاید هیچ دشمنی باش نمیتونست این کار بکنه. همه ما به کمپین نه به جمهوری اسلامی پاسخ مثبت میدیم.
ما که کاری از دستمون بر نمیاد، این حداقل کاریه که میشه کرد، نگفتن به جمهوری اسلامی، نگفتن به این حکومت سر تا پا فساد.
من زیاد خوشبین نیستم به این بیانیه، این گفتمان اعتراضی، چون اساساً با هشتگ گذاری ما به هدف و مقصودمون که گذار از جمهوری اسلامی نخواهیم رسید. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به اعتصابات گسترده کارگری، اعتراضات اجتماعی کف خیابون و حمایت نبیانیه، حمایت واقعی و جدی ایرانیان خارج از کشور که صدای ما باشند و صدای ما رو تکثیر کنند در خارج از کشور نیاز داریم، چون با حکومتی سر و کار داریم که برخواسته از خونریزیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما روسیه میگوید که گروه طالبان هم باید در دولت موقتی که در افغانستان تشکیل شود شرکت داشته باشد. در این رابطه مسکو برای میزبانی کنفرانسی در هفته آینده به منظور پیشبرد روند صلح در افغانستان از دهه ها جنگ آماده می شود. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
ما مسکو تعدادی بازیگر منطقه‌ای از جمله نمایندگان جریان شبه نظامی را برای کنفرانس پنجشنبه آتی دعوت کرده که مقصود از برگزاری آن را ایجاد حیات جدید در مذاکرات صلح تأمل‌آمیزی ذکر کرده که در قطر بین طالبان و دولت افغانستان برگزار شد، گرچه روشن نیست که ایالات متحده در آن حضور یابد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت تشکیل یک دولت ائتلافی موقت را باید خود افغانها در جریان گفتگوهای آشتی ملی تصمیم بگیرند. ماریا زاخاروا افزود که همزمان اشاره داشتند که تشکیل یک دولت موقت و جامع راه حلی منطقی برای مسئله ادغام طالبان در حیات سیاسی مسالمت آمیز افغانستان خواهد بود. تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، به رادیو فردا میگوید:
طرح روسیه برای ادغام طالبان در یک دولت فراگیر برای افغانستان رو باید در راستای واکنش روسیه به کنش ایالات متحده امریکا در غرب آسیا و افغانستان جستجو کرد. ایالات متحده امریکا تلاش میکنه که نقش کمرنگتری رو در صحنه سیاست افغانستان داشته باشه و از سوی دیگه در غرب آسیا هم میخواد که آنچنان نقش فعالی رو که برای دهه ها به گردن داشت کنار بگذاره و نقش منفعلتری رو بازی کنه و بیشتر سهم خودش رو به اسرائیل و به عربستان و دیگر متحدان کوچک خودش در این منطقه بسپاره. دولت روسیه تلاش میکنه از این خلأ قدرت بهینه استفاده کنه به نفع خودش، از این رو تلاش میکنه که در افغانستان به نوعی با طالبان رابطه نزدیکتری داشته باشه که این امر نوعی هم نیست، از پیشترها در حقیقت این گام ها برداشته شده و مذاکراتی با طالبان انجام شده و نشست های کوچک و بزرگی هم روسیه با طالبان داشته و در حال حاضر فکر میکنه که بهترین زمانه برای طرح ادغام طالبان در یک دولت فراگیر برای افغانستان و به داوری من این مورد نقد ایالات متحده امریکا هم نخواهد بود.
در همین حال در آنکارا وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش به درخواست طالبان و دولت کابل هر دو تصمیم به برگزاری کنفرانس در استانبول گرفته است. مولود چاوشاغلو بدون ارائه تاریخ مشخصی برای آن نشست گفت طالبان و هیئت مذاکره به معنای طرف دولت هر دو قبلا از آنها خواستند که چون این جلسه ای را میزبانی کنند. وی افزود که ترکیه خود را یکی از مهمترین بازیگران در افغانستان میداند و قصد دارد فرستادی ویژه‌ای برای روند صلح تعیین کند. مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان ماه گذشته در گیرودار تشدید خشونت‌ها در افغانستان ویران شده بر اثر جنگ بعد از تأخیری بالغ بر یک ماه در قطر از سر گرفته شد. فشار دیپلماتیک در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حال اتمام بررسی توافقی با طالبان است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین مذاکره کرد برای برداشتن واپسین نیروهای ایالات متحده از آن کشور جنگ زده تا ماه مه، حدود دو ماه دیگر. ولی آریا، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغانستان در لندن، به رادیو فردا میگوید
پالیسی فعلی دولت آقای بایدن هم در واقع ادامه همان پالیسی ترامپ هست، یعنی مبتنی بر خروج از افغانستان. تغییری که آمده تنها در رویکرد آمده، یعنی آن شتاب زدگی که دولت آقای ترامپ داشت فعلا وجود نداره. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن کلاً ائتلاف ناتو، به خصوص البته آمریکا به عنوان مهمترین عضو، که دیگر راه حل نظامی نتیجه نداده، نتیجه نخواهد داد و باید رویکرد سیاسی رو بیشتر روش تاکید صورت بگیره، که آن هم چون مبتنی بر واقعیت‌های افغانستان نیست، مبتنی بر اینکه در ایدئولوژی طالبان یا در طرز فکر طالبان تغییر آمده باشه نیست. و دولت افغانستان هم دولتی بوده خیلی فاسد و بیکفایت و مملو از قوم‌گرایی مفرط. این مذاکرات صلحی که در پیش رو هست به نظر من خیلی خوشبینانه است، اگر ما توقع داشته باشیم که به نتیجه برسه. فعلا همه چیز در حاله از ابهام هست. خب خوشبینی ها تا اندازه ایجاد شده، ولی واقعیت های روی زمین چیز دیگر رو نشان میدن.
تحت طرح صلح جاری که ایالات متحده تهیه کرده، دولت کنونی افغانستان باید با یک دولت موقت جایگزین شود تا اینکه بر سر یک قانون اساسی جدید توافق و انتخابات برگزار شود. اما اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان کنارگیری به نفع یک دولت انتقالی را رد کرده است. به رغم ماهیت و سوابق طالبان مثل اتفاق با القاعده و نابود کردن پیکره‌های بودا در بامیان، طرح ایالات متحده هاکی است که تحت یک دولت موقت پارلمان افغانستان میتواند گسترش یابد تا شامل اعضای طالبان شود یا تا پس از یک انتخابات به حال تعلیق درآید. رویترز یک منبع ناشناس نزدیک به طالبان را نقل کرده که اظهار داشته آن جریان شبه نظامی هیئتی 4 یا 5 نفره را از قطر به مسکو اعزام خواهد کرد.
بکتاش خمسفور گزارش می داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک اقدام تعجب برانگیز دیگر بعد از حذف نمایندگان باشگاه‌های ایران از میزبانی دور گروهی لیگ قهرمانان این قاره، میزبانی ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی را هم از ایران گرفت و به بحرین داد. کمیته مسابقات AFC روز جمعه میزبانان مرحله دوم رقابت‌های متمرکز انتخابی جام جهانی در آسیا را اعلام کرد و بر این اساس کشور بحرین به عنوان میزبان گروه C گروه ایران معرفی شد. این خبر از آنجایی نزد فوتبالی ها مهم است که ایران طبق برنامه قبلی در گروه C در دور برگشت در خرداد سال آینده در 3 مسابقه از 4 دیدار خود از جمله بازی با عراق و بحرین میزبان است. این خبر شوک‌آور روز جمعه واکنش مسئولان ورزش و بسیاری از اهالی فوتبال را در پی داشته. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران بعد از اعلام این خبر به شبکه اول سیما گفته:
نتیجه توانی بود به اعتقاد من، و یعنی توانی که AFC اومده این تصمیم اعلام کنه و فیفا هم سکوت کنه. ببینید، وقتی یک سال فدراسیون بلا تکلیف بود و اون خلایی که ایجاد شد، رقبا از این فرصت طلایی سوء استفاده کردن و در پنهان و به صورت تبانی تصمیمات کاملا سیاسی گرفتن که مغایر با روح ورزش، منشوع المپیک و جوانمردی.
رضا صالحی امیری همچنین در مورد آنچه که مسئولان ورزش ایران درباره این ماجرا انجام خواهند داد نیز گفته:
آن چیزی که اتفاق افتاد باید ما کاملا بهش اعتراض کنیم. هنوز روزنه‌هایی وجود داره برای اینکه بتونیم بحث رو دنبال کنیم. بنا داره مکاتبه‌ای رو با جناب توماس باخ داشته باشم، رئیس کمیته گرای المپیک، و رفتار ناعادلانه رو اعتراض کنیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا 2 روز پیش هم حق میزبانی از تیم‌های ایرانی پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد در لیگ قهرمانان را گرفت و به نمایندگان عربستان، هند و امارات داد. سعید آذری، مدیر عامل فولاد خوزستان، در همین زمینه به شبکه 3 سیما می‌گوید:
قضیه اون جایی برای ما حادتر میشه که فولاد خوزستان فکر بکنم تو این قضیه یه مقداری مظلوم در واقع میشه، چون اگر همچین اتفاقی بیفته ما هم بعد پلی آف تو عربستان بازی بکنیم، هم اگر کوالیفاید شدیم دور نهایی دور مقدماتی و قاعدتا باید تلاشمون رو بکنیم تو این زمینه که این اتفاق خاص نیفته.
و در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی روز جمعه پرسپولیس با 3 گل میزبانش مس نوین کرمان را شکست داد و راهی دوره 1/8 پایانی شد. سپاهان هم در وقت اضافه 2-1 از سد مس رفسنجان گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما همونطور که در خبرهای ورزشی از فریبرز غریب شنیدید، کنفدراسیون فوتبال آسیا بحرین را به عنوان میزبان دور برگشت بازی‌های گروه سوم معرفی کرده، گروهی که ایران هم با موقعیتی متزلزل در اون حضور داره. پیش از این فدراسیون فوتبال ایران از ارائه درخواست برای میزبانی در تهران خبر داده بود و همچنین میزبانی برای جام ملت‌های آسیا. ایران در حالی باید دور برگشت را در بحرین پشت سر بگذارد که در دور رفت میهمان تیم‌های ملی بحرین و عراق بود و در هر دو بازی شکست خورد. در همین زمینه ساعت پیش نظر مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک را جویا شدم.
بعد از چند نوبت به تعویق افتادن مسابقات مقدماتی جام جهانی، ناگهان AFC هم میزبان‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان را اعلام کرد که متمرکز و هم میزبان‌های مسابقات مقدماتی جام جهانی و به کشورهای مختلف میزبانی رسیده، غیر از باشگاه‌های ایرانی و تیم ملی فوتبال ایران که کار فوق‌العاده سخت میشه برای تیم ملی در اون مقطع زمانی گرمای حدود 40 درجه در بحرین، جایی که ایران همیشه بازی‌هاش اونجا گره خورده، فوق‌العاده سخته در برابر بحرین که خب می‌دونیم رئیس کنفدراسیون آسیا بحرینی، همچنین در برابر عراق که اونجا تا حدودی اونا هم میتونن خودشونو میزبان بدونن. و یک بار دیگه ناکارآمدی مسئولین و مدیران ورزشی ایرانی که در داخل کشور دایره میزبانی جام ملت‌های آسیا رو دارن، همونطور که اشاره کردی، اما حتی از عهده درخواست میزبانی مسابقات که ایران در دور رفت مهمان بوده طبیعتاً میتونه این حقو داشته باشه که در دور برگشت میزبان باشه، اما چنین توانایی رو ندارند و به همین سادگی تیم ملی ایران رو میشه حتی در یک وضعیت به مراتب خطرناکتر از اون چه که در جدول هست، یعنی در جدول سومه و حالا کارش فوق‌العاده سخت هم خواهد شد در دور برگشت.
مهدی طهمورث حیدری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران گفته که هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. کلا چه راهکاری وجود داره که بشه برای تغییر میزبانی از بحرین کاری کرد؟
رضا، بازیکنان تیم ملی همچنین هوادارهای فوتبال واقعا امیدوارن که تغییری اتفاق بیفته، یعنی حتی اگه میزبانی رو به ایران نمیدن در یک زمین بی‌طرف این اتفاق بیفته، ولی این قبیل اظهارات سابقه داره، یعنی وقتی که اتفاقی میفته حکم صادر میشه و رجزخوانی‌های داخلی از سوی افرادی که حتی در داخل کشور هیچ برش و نفوذی ندارن برای اینکه کاری برای فوتبال انجام بدن، برای فیفا رجز میخونن، بعد میگن که مثلا آقای صالحی امیری گفته که من نامه مینویسم به توماس باخ. خب اصلا به IOC چه ارتباطی داره این موضوع؟ یا پیشی میگیرن از همدیگه در تمجید از آقای ظریف که او پیگیر ماجراست، که اصلا همه میدونن که مقامات سیاسی حق دخالت در زمینه های مربوط به فیفا و AFC رو ندارن و مقامات سیاسی اصلا باید اگر که کاری میتونن انجام بدن در حوزه های خودشون باید این کارو بکنن و فدراسیون فوتبال صرفا داره به این اشاره میکنه که این عناد، این ظلم به فوتبال ایرانه. همه اینها به کنار، اصلا خب مسئولیت خود مقامات ورزشی چیه؟ یک بار دیگه اونها دفاع از ساده ترین حقوق فوتبال ایران باز موندن و این بی‌کفایتی اونهاست که فرصت رو در اختیار رقبای تیم ملی فوتبال ایران قرار میده.
به مقامات سیاسی اشاره کردی، ولی مهدی، میدونیم که مهدی تاج نایب رئیس ایرانی AFC، او چرا کاری از دستش بر نیومده یا نخواسته انجام بده؟
سوال بسیار خوبیه. می‌بینیم که انتقادات زیادی داره مطرح میشه که مهدی تاج به خاطر دوستی با رئیس بحرینی AFC در این زمینه حتی کوتاه هم اومده، چه مثلا فرصت رو مهیا کرده که ایران نتونه میزبان بشه. خب پرسش از مقاماتی که دارن الان از تاج انتقاد میکنن اینه که در سالهای اخیر بارها و بارها اتهاماتی در رابطه با فساد مالی و اداری و مهدی تاج و همکارانش وارد شده، چرا اونجا مقابل اون نایستادند که اگر این کارو میکردن و سمتش رو هم در AFC از دست میداد به عنوان نایب رئیس منطقه آسیای مرکزی و حالا نمیتونست ازن اون چه که روابط عمومی فدراسیون فوتبال اشاره کرده در برابر منافع فوتبال ایران بیسته؟
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما نظرات و دیدگاهاتون رو در میون بذارید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی به تجمع روز یکشنبه گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در نامه به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از اینکه به هیچ یک از وعده‌ها به کارگران عمل نشده است انتقاد کردند و گفتند که حتی هنوز مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نشدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه با اشاره به آلودگی هوای این منطقه و اثرات مخرب دوری از خانواده ها نوشته شده که این وضع موجب وارد آمدن خسارت های جبران ناپذیر بر سلامت روحی، روانی و جسمی نیروهای شاغل در پارس جنوبی و خانواده های آنان شده است. آنها خواستار اجرای طرح 14 روز کار و 14 روز استراحت شدند و اضافه کردند که در بسیاری از پالایشگاه‌های منطقه شرکت‌های پیمانکاری نه تنها اجازه 2 روز مرخصی استحقاقی ماهیانه را نمی‌دهند، بلکه در پایان سال بهای مرخصی‌های استفاده نشده را با کارگران تسویه نمی‌کنند. این کارگران افزودند که بر اساس ماده 52 قانون کار، اگر شغلی جزء گروه کاری سخت و زیان‌آور قرار گیرد، ساعت کار هفتگی از 44 ساعت به 36 ساعت کاهش می‌یابد و در صورت حضور در محل کار، کارفرما موظف پرداخت اضافه کاری است. موضوعی که تاکنون به گفته یک کارگران مد نظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود 384 ساعت اضافه کاری کارگران بدون مزد باقی می‌ماند. امضا کنندگان نامه در بخش دیگری از نامه خود از آنچه تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی خواندند انتقاد کردند. آنها نوشتند کارکنان رسمی دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به نفرات پیمانکاری دارند و از خدمات ویژه و بهتری برخوردارند، اما کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه دستمزدهای پایینتری دارند از هیچ یک از این خدمات برخوردار نیستند و در شرایط نامناسبی به حال خود رها شدند. شماری از نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت در اعتراض به آنچه رسمی شدن تبعیض میان خود با نیروهای رسمی در این وزارتخانه نامیدند، در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان گفتند در حالی که یک نیروی رسمی وزارت نفت دست کم 15 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند، دستمزد یک نیروی قرارداد موقت همرده او حدود 4 میلیون تومان است. آنها با اشاره به کار برابر نیروهای قرارداد موقت و رسمی از عدم افزایش دستمزد نیروهای قرارداد موقت انتقاد کردند و افزودند از مسکن سازمانی، اقساط وام، حق بدی آب و هوا و دیگر امتیازهای رفاهی محرومند. تجمع کنندگان تأکید کردند که نیروهای قرارداد موقت خواستار تبدیل وضعیت تمام همکاران خود هستند تا به توصیف آنان بی‌عدالتی برطرف شود. در حال حاضر حدود 34,000 شاغل قرارداد موقت و 120,000 نیروی پیمانکاری در صنعت نفت ایران کار می‌کنند. کارگران شرکت ساخت مخازن نفت در استان هرمزگان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مزایا و عیدی معوقه خود تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی، آنها از جمله به مشخص نبودن مبالغ قراردادها طبق قانون کار و مرخصی خود اعتراض داشتند و گفتند که شرکت ساخت مخازن نفت حاضر نیست یک نسخه از قرارداد را در اختیار کارگران قرار دهد. حدود 170 تن از کارگران شرکت نفت سپاهان پیمانکار شرکت پالایش معیانات گازی آدیش در اصلویه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود اعتصاب و تجمع کردند. کارفرما در واکنش به این اعتصاب و تجمع اعلام کرد که بخشی از معوقات را پرداخت خواهد کرد تا کارگران به سر کار بازگردند. در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی کارگران بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران افزایش پیدا کرده است. پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران با مهم ارزیابی کردن این اعتراض‌ها به ویژه اعتصاب چند ماه پیش در دست کم 5 استان ایران عقیده دارد.
سال‌هاست در صنعت نفت خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی پای شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت‌های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. اما با این همه این فضای به شدت امنیتی و پلیسی هم نتونست سد راه شکل‌گیری اعتصاب‌ها و اعتراضات بشه.
حدود 200 تن از کارگران پیمانی خط 5 قطار شهری تهران در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدیشان نامیدند اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران واحد انتظامات، نگهداری و بهسازی خط 5 قطار شهری تهران میگویند با خروج پیمانکار در پایان سال وضعیت شغلی و مزدیشان نامشخص مانده است. این 200 کارگر که از حدود 10 سال پیش در استخدام یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار بودند، عنوان کردند که پیمانکار قصد دارد بدون پرداخت 3 ماه دستمزد، عیدی و بن کالا و چند ماه حق سنوات و حق بیمه به کار آنان در حفاظت، نگهداری و بهسازی خط 5 متروی تهران پایان دهد. تشکل‌های کارگری از اعتصاب و تجمع کارگران خط و ابنیه فنی مناطق لرستان، کرج، ورامین و عراق خبر دادند. آنها به پرداخت نشدن معوقات مزدی، حق بیمه و عیدی خود معترضند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران تجمع و اعتصاب آنان را به همراه داشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که شماری از معلمان در شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این خبر به دلایل برگزاری این تجمع اشاره‌ای نشده است. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، نمایندگان معلمان در این تجمع خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته است:
این اعتراض سراسری خواهد بود. امروز شیراز، فردا استان‌های دیگر و پس فردا تهران جلوی دیوان عدالت، جلوی مجلس، جلوی قوه قضاییه. ما اجازه نمی دهیم که ما را زیر پا لگدمال کنید، حق ما را ضایع کنید. بگذارید نفس بکشیم.
صدها تن از کارگران قراردادی شرکت‌های توزیع برق در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها به تغییر نیافتن وضعیت کاری و سطح نازل دستمزد اعتراض کردند و در این حال خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، تبدیل وضعیت کاری و یکسان‌سازی دستمزدها شدند. این کارگران با در دست داشتن بنرهایی با جملات و شعارهای گوناگون از جمله کار مساوی ولی حقوق نابرابر، خواستار حذف آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های خصوصی تأمین نیرو شدند. نشریه پیام سندیکا در ایران از پایان اعتصاب کارگران لاستیک پارس سابق خبر داد. به نوشته این نشریه، کارگران پس از دادن مهلتی 2 ماهه و اینکه قرار شد صندوق تعاون کارگران هر ماه با چندین تن از آنان تصفیه کند، قبول کردند که محصولات نیمه ساخته شده در خط تولید را کامل کنند. همچنین قرار شد که در طرح طبقه‌بندی مشاغل که در شرکت لاستیک پارس اجرا شده است، بازنگری شود تا دستمزدها در صورت امکان و به صلاح دید کارفرما افزایش یابد. نشریه پیام سندیکا خبر داد که کارفرمای خصوصی ایدی کارگران را واریز کرده و یک بسته ارزاق به قیمت 250 هزار تومان به کارگران داده است. شماری از بازنشستگان، کارگران و معلمان در تهران طبق فراخوان قبلی در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند تا به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کنند و خواستار افزایش حقوق شوند. این نهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 ماه اخیر بود، اما ماموران لباس شخصی و انتظامی این بار به تجمع کنندگان در تهران حمله کردند. یک شاهد عینی برای رادیو فردا نوشت که نیروهای امنیتی همه رو می‌زدند. اصلا فرقی نمی‌کرد پیر باشند یا جوان. بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 تن از شرکت کنندگان به نام‌های اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتاحی کارگر و کامیار فکور روزنامه‌نگار بازداشت شدند. آقایان گرامی و مفتاحی کمی بعد آزاد شدند، اما آقای فکور که به گفته شاهدان عینی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت، به اداره پلیس امنیت منتقل شد و به نوشته سازمان حقوق بشر ایران در آنجا هم دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت. از حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایران، درباره این نوع برخوردها می‌پرسم.
در خصوص حمله نیروهای امنیتی به تجمع بازنشستگان، علل مهمش از یک نگاه امنیتی نشأت می‌گیرد که نگاه به ترکیب اعتراضات می‌کنند که در میان این اعتراض کنندگان، تجمع بازنشستگان، ترکیبی از معلمین، کارگران و سایر حقوق بگیرانی که الان مسئلهشون دستمزد و پرداختی ها مسئله مهمی شده اونجا جمع شدن. این یه مسئله است. بس اون ترکیب است که یک نوعی از اتحاد اهدافی و طبقاتی ایجاد میکنه و مسئله فقر و مسئله کمبودها و اون مشکلات معیشتی مسئله عمده‌ای برای حکومت میشه. یعنی ترکیبی از خود ترکیب مشارکت کنندگان که از بازنشستگان ممکنه نیروهای مسلح باشند تا کارگران، تا کارمندان، تا معلمین، این ترکیب یک ترکیب اتحاد طبقاتی رو، یک اتحاد اقتصادی رو حول مسئله محور مبارزه با فقر و کمبودهای شدید معیشتی به وجود میاره و در این حال یک نوع هدف مهم و یک معیار و متر معیاری میشه برای مبارزه و درخواستهای مطالباتی از حاکمیتی که قادر به پرداخت معوقات و بالا بردن دستمزدها و ایجاد یک تأمین بسته های رفاهی که بتواند بر فقر مطلقی که الان بالای 60% جامعه ایران باهاش درگیر هستن بتونه این رو تأمین بکنه. حاکمیت قادر به این قضیه، حل این مسئله نیست، نه تنها مسئله بس تحریم ها، بلکه اساسا در ایران ما اقتصاد سیاسی دولتی که اقتصاد سیاسیش مبتنی بر یک اقتصاد توسعه محوری باشد و توسعه بخشی باشد نداشته، بلکه اقتصادی بوده که هژمونیش با نیروهای بورژوازی واردات محور و سرمایه‌داری غارتی و رانتی بوده است. لذا نسبت به حقوق این طبقه نمیتواند هیچ گونه اقدامی انجام بدهد که رضایت عامه این طبقه رو، طبقات رو به دست بیاره.
آقای آصفی به این پرسش که آیا چنین برخوردهایی برای حاکمیت سودمند بوده است پاسخ می‌دهد.
از رویکرد امنیتی که حاکمیت داشته، آیا واقعا این تصور داره که موافقت آمیز بوده؟ بله، از دید این نیروهای امنیتی این مهار کردن این اعتراضات موافقت آمیز بوده و اینکه بازنشستگان و کارگران و معترضین خب اجازه اعتراضات پیوسته رو به دلیل همین سرکوب نداشتن و مهار کردن. این اعتراضات خب تا حدود زیاد گسسته هم بوده، اما الان داره برق بر میگرده و علارغم این که این رویه ها و حرکت ها رو تونسته حکومت تحمیل بکنه، اگر ما یک نگاه فرایندی به موضوع بکنیم شاهد رشد مستمر اعتراضات هستیم علارغم پذیرش تحمیل نرخ حداقل دستمزد. اما این داره به تدریج این سرکوب و این فشارهای معیشتی به تدریج داره صفوف اعتراضات رو و معترضین رو به هم میپیوندونه و در سیر خودش این سرکوب ها اولا تا کنون نتونسته اقناع ایجاد کنه و معترضین رو وادار به پذیرش بکنه و اعتراضات داره وارد یک فاز جدیدی میشه که اون برمیگرده چون در آسانی انتخابات هم هستن و حاکمیت الان در اوج بحران اقتصادی خودش هم هست، ممکنه به تولید یک سری جنبش های قوی و رفتن به سمت اون ابرجنبش اعتراضی تبدیل بشه.
در همین حال در دست کم 20 شهر دیگر ایران تجمع‌هایی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، سنندج، مشهد، عراق، اردبیل، ساری، رشت و شاهرود برگزار شد. همچنین این تجمع‌ها در اهواز، کرمانشاه، کرج، قزوین، خرم‌آباد، ایلام، یزد، شوشتر، تبریز، کرمان، بجنورد و اصفهان برگزار شدند. در شوش و هفت‌تپه شعار داده شد: تجمع کنندگان در اهواز شعار می دادند: در کرج این شعار شنیده شد: ببینیم خواسته های اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی که بی توجهی به آنان باعث اعتراض های چند سال گذشته آنان شده است کدامند. آنها همانند کارگران خواستار افزایش حقوق به بیش از 12 میلیون تومان، یعنی بالاتر از سبد معیشتی شدند که بانک مرکزی آن را 10 میلیون تومان اعلام کرده است. بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین خواستار اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه تکمیلی هستند. پنج تن از کارگران و نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه برای انجام آخرین دفاعیات به دادسرای شهرستان شوش احضار شدند. یوسف بهمنی، حسین همدانی، مسعود حیوری، حمید منبینی و ابراهیم عباسی منجزی پیشتر با شکایت دادستانی شوش و همچنین امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده بودند. پیش از این نیز 10 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه و نمایندگانشان بارها به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در همین حال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که برای فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارسال شده است. این سندیکا بدون اشاره به اتهام خانم زیلابی دادستان شوش و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان خوزستان را متهم کرد که در آنچه پرونده سازی برای این وکیل مدافع نامید دست داشتند. در این حال فرزانه زیلابی در گفتگو با سایت امتداد ابراز امیدواری کرد که قرار منع تعقیب کارگران صادر شود. در همین حال کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران پرونده سازی برای وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه را شدیداً محکوم کرد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه آنچه یورش وحشیانه به تجمع بازنشستگان و کارگران در تهران در روز 17 اسفند پرونده سازی علیه کارگران هفت‌تپه و وکیل آنها فرزانه زیلابی نامید را به شدت محکوم کرد. این تشکل کارگری ضمن اعلام همبستگی با مبارزه و اعتراض بازنشستگان، کارگران و معلمان از حقوق زندانیان سیاسی حمایت کرد و نوشت: وظیفه خود می‌دانیم که با دادن گزارش و بازتاب نقض گسترده حقوق پایه کارگران و زندانیان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی توجه فوری تشکل‌های کارگری و نهادهای مدافع حقوق بشر در عرصه بین‌المللی را نسبت به این سرکوبگری جلب کنیم. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از این تشکل‌ها خواست نسبت به آنچه سرکوبگری‌های بی‌حد و مرز رژیم اسلامی توصیف کرد اعتراض کنند. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و انجمن صنفی بازنشستگان کشوری در بیانیه‌های حمله ماموران امنیتی به تجمع یکشنبه گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی را محکوم کردند. این حمله همچنین انتقادهای گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. نهاد ویژه امور زنان در سازمان ملل خبر داد که حقوق زنان و سهم مدیریتی آنان در جهان در معرض تهدید است و برای رسیدن به برابری جنسیتی هنوز مسیری طولانی در پیش است. در این حال سایت بیدارزنی در توییتر خود به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان از افزایش ضریب نابرابری آموزش در ایران انتقاد کرد. به نوشته بیدارزنی ضریب نابرابری آموزش در دهه 80 خورشیدی 44% بود، اما اکنون این ضریب در مناطق روستایی به ویژه در میان زنان به 55% افزایش یافته است. در این گزارش بر حق آموزش رایگان و همگانی به دور از تبعیض و خشونت تاکید شده است. اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان ساکن ایتالیا با اشاره به دو مشخصه مهم توسعه انسانی و رفاه و همچنین برابری جنسیتی می‌افزاید:
وقتی که شاخص نابرابری در آموزش رو در موردش می‌خوایم بحث کنیم، توی یه رده سنی جوان 15 تا 24 ساله اون رو در نظر می‌گیریم و بخش‌های متفاوتی می‌تونه داشته باشه. یکی می‌تونه در مورد حوزه جغرافیایی باشه، یعنی اینکه چه استان‌هایی، چه در شهر و روستا، یا با توجه به فاصله‌ای که از مرکز وجود داره، چقدر این امکان و تفاوت دسترسی به این حوزه آموزش تغییر میکنه. به طور مثال در ایران خب ما در موضوع نابرابری در سواد توی 3 دهه اخیر استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کل همیشه رتبه نخست را داشته. به طور مثال در مناطق روستایی چیزی نزدیک 41% سطح سواد کمتر از 5 سال را دارن، یعنی در حد ابتدایی تحصیل کردن، و این فقر آموزشی توی شهر تا حدود 17% میرسه. بخش بعدی وضعیتیه که در نابرابری در دسترسی به امکان تحصیل اون رو میسنجه. به طور مثال اینکه چقدر امکان وجود داره که شما به شکل رایگان بتونید تحصیل بکنید، یا اینکه چقدر این بنیادهای آموزشی برای شما فراهم باشه در اون منطقه‌ای که زندگی می‌کنید، یا در به لحاظ طبقه اجتماعی یا خانواده‌ای که درش زندگی می‌کنید چقدر این امکان براتون فراهمه. و همینطور می‌تونه این شاخص در ماندگاری یا امکان ادامه تحصیل باشه.
خانم بهرامی در مورد ایران هم می‌گوید:
آماری که در ایران هست بر اساس آخرین دوره آمارگیری، یعنی در سال 95، و اونجا نشون میده که چقدر استانهایی که ما اونها رو به عنوان استانهای محروم تعریف میکنیم، مثل استان سیستان و بلوچستان، مثل استان آذربایجان شرقی، مثل استان ایلام، چقدر تفاوت فاحشی دارن با میانگین سواد و تحصیل در بقیه استانها، و باز استانهایی که محروم هستند چقدر در بین اونها تفاوت و اختلاف بین حوزه شهری و روستایی وجود داره، و باز در حوزه وسیع تر در سطح کشور چقدر اختلاف وسیع وجود داره بین حوزه زنان، در واقع در مسئله جنسیتی بین زنان و مردان. مثل اینکه ما میدونیم 60-65% ورودی دانشگاه ها رو دختران تشکیل میدن، اما در مقطع فوق لیسانس میبینیم که بخش زیادی از اونها از تحصیل باز میمونن، یا برای پروژه هایی که برای امکان تحصیل خارج از کشور در نظر گرفته میشه شرایطی وجود داره که این امکان رو برای دختران بسیار بسیار محدود میکنه.
خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد وضعیت کشاورزان جنوب استان کرمان نوشت که پس از مدت‌ها وعده برای خرید تضمینی و تسهیل صادرات محصول پیاز، دولت پیازی که 2050 تومان برای هر کیلوی آن هزینه شده است را کیلوی 596 تومان خریداری کرد. به نوشته این مهر، دلال‌ها با فراغ بال در حال سوداگری در بازار میوه و تربار هستند و کشاورزان نالان‌تر از همیشه حتی توان تأمین معاش خانواده‌شان را هم ندارند. این خبرگزاری افزود نبود نظارت بر بازار، دلال بازی، نبود اراده از سوی دولت برای رفع مشکل، گرانی حمل و نقل، افزایش قیمت نهادها و نبود امکان صادرات مشکلات کشاورزان را بیشتر می‌کند و مسئولان فقط نظاره‌گر هستند. بر اساس این گزارش، محمد قادر، یکی از کشاورزان شهرستان انبرآباد در جنوب استان کرمان، گفت بسیاری از کشاورزان زمین‌ها را کرایه کردند و با هزینه‌های مضاعفی که در سال جاری ایجاد شده است، حتی توان برداشت محصول را هم ندارند. ندارند و نمی توانند اجاره زمین ها را بپردازند. در این ارتباط ابراهیم عزیز اللهی دیگر کشاورز انبرآبادی گفت 5 هکتار پیاز کشت کردم اما حتی توان برداشت را هم ندارم و همه زمین ها را شخم زدم. پیش از این هم گزارشی در مورد مشکلات کشاورزان گوجه کار در شهرستان هشتبندی استان هرمزگان انتشار یافته بود و اینکه آنها در اعتراض به افت شدید قیمت گوجه فرنگی در مقایسه با هزینه تولید بالای آن تجمع و جاده هشتبندی به میناب را مسدود کرده بودند. به گزارش وبسایت هشتبندی حدود 50,000 تن از طریق فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه امرار معاش می‌کنند که افت شدید قیمت محصولات کشاورزی معیشت آنها را به شدت در معرض خطر قرار داده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های انتشار یافت که در آنها به افزایش قیمت‌ها و چند برابر شدن هزینه‌های تولید اشاره شده و گفته شده بود که کودهای پایه‌ای برای زراعت حتی افزایش قیمت 500-600% داشتند. این در شرایطی است که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی چند هفته پیش گفته بود وقتی به روستاها سفر می‌کنیم نشاط، شادابی و سرزندگی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر گزارش آکی از آن است که 200 تن از اهالی چاف و چمخاله لنگرود در استان گیلان در اعتراض به آنچه تصرف اراضیشان از سوی اداره راه و شهرسازی نامیدند تجمع کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.